رسیده.
درست. خب ببینید، این شعار USC سازمان جهانی بهداشت، یعنی همون چیزی هم که شما گفتید، همون یونیورسال هلث کاوریج، یعنی پوشش همگانی بهداشت، هدفش در حقیقت میگه که خدمات بهداشت برای هر کس در هر جا باید فراهم بشه. این شعار سازمان جهانی بهداشت هست که الان اصولا استراتژی جدیدش هست و دنیا رو داره به این سمت پیش میبره. و من این نکته هم بگم بد نیست، ما تا حدود تقریبا 3 ماه دیگه اولین بیانیه آلماتا در قزاقستان، 40 سال پیش این بیانیه یکی از بیانیه خیلی مهم سازمان جهانی بهداشت بود و اصولا PHC و مراقبت های اولیه بر اساس اون بیانیه بنا نهاده شد تا الان. و در حقیقت این PHC که الان داریم مبناش اون 40 سال پیش بود که خوشبختانه ایران هم تو اون زمان، تو 40 سال پیش، نقش بسیار پررنگی داشت. حتی در افتتاحیه این بیانیه. و جالب اینه بگم که زمانی که الان 4 ماه دیگه 40مین سالگرد صدور اون قطعنامه هست که قرار قطعنامه دوم صادر بشه در خود قزاقستان دوباره، که از ایران هم به طور ویژه دعوت کردن که حضور پررنگی داشته باشه. به جالب اینه که درست 40مین سال اونجا رو دارن برگزار میکنن و جشن میگیرن و قرار دومین بیانیه رو هم صادر بکنن، این بیانیه جدید مبتنی بر این استراتژی جدید، یعنی پوشش همگانی بهداشت. و نکته جالب اینه که درست این 40مین ساله، این در حالی بودی که ما 45 ساله بهداشت داریم. این یه نکته که خیلی نکته قابل اهمیتی هست. اما در ارتباط با وضعیت کشور، ما تو پوشش همگانی، خب خوشبختانه الان ما در تمام نقاط کشور از جمله همه روستاهامون، روستایی که حداقل ما نداریم روستایی که 700 نفر جمعیت داشته باشه و یک خانه بهداشت نداشته باشیم تو کشور، حتما داریم. و پوشش واکسیناسیونی که ما الان داریم جز پوشش واکسیناسیونی که تو دنیا جز رتبه های اوله، ما بالای 98% پوشش واکسیناسیون داریم. اینها دستاوردهای پوشش همگانی هست که ما در سطح روستا و در سطح شهر داشتیم. اما نکته ای که ما الان دنبال هستیم و تو برنامه 5 و 6 توسعه هم بوده و الان هم ما داریم روش تاکید میکنیم، هدف اصلی و راهبرد اصلیمون هست، اینه که ما این توسعه شبکه رو در سطح شهر، همونجور که در سطح روستا کاملا تعریف شده است و برنامه ریزی شده است، در سطح شهر هم کامل بکنیم. که خوشبختانه در دوره قبل، یعنی تو دولت 11 این حرکت خیلی حرکت خوبی شروع شد. الان ما پایگاه سلامت، مراکز جامعه سلامت، که پایگاه سلامت معادل خانه های بهداشت روستا هستن و مراکز جامعه سلامت شهری ما معادل مرکز بهداشت درمانی روستای ما هست. و ما تو روستا بهورز داریم، تو شهر بهورز شهریمون در حقیقت همون مراقب سلامتی که الان اینا رو چیدمان کردیم. اما برای توسعه به اصطلاح این شبکه، خب ما بحث 3 هدف اصلی رو داریم دنبال میکنیم. یکی بحث پرونده الکترونیک هست و سامانه یک پارچه بهداشت. بحث بعدی ما پزشکی خانواده است، درستش پزشکی خانواده، بهتر از پزشکی خانواده است، پزشکی خانواده. و نکته بعدی نظام ارجاع. این سه تا از اولویت‌های اصلی ما هست که الان داریم روی موضوع کار میکنیم. اما در ارتباط با بودجه، خب ببینید، ما سال 95 برای پزشکی خانواده شهریمون 2000 میلیارد اعتبار گذاشته بودم که ما اینو انجام میدیم. خب زیر ساخت خوبی هم فراهم شد. متاسفانه سال 96 این شد 1000 میلیارد.
بله.
نصف شد. امسال، یعنی سال گذشته اواخر سال تو فصل بودجه خب خیلی به ما قول دادن که این رحم حتما اصلاح میشه، برای اجرای اینطور حتما ما نیاز به حداقل 2000 میلیارد داریم که بتونیم اجرا بکنیم. قول دادن، قولای خیلی زیادی هم به ما دادن، هم مجلس ما قول داد، هم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ما قول داد. متاسفانه این هم محقق نشد و برای سال آینده فقط همون 1000 میلیارد حدودا برای ما گذاشتن. این در ارتباط با اعتبارات، اما در ارتباط با کاری که ما داریم پیش می‌بریم، ما خوشبختانه الان مراحل اجرایی نظام و سیستم پزشکی خانواده رو کاملا تعیین کردیم، کاملا مشخصه می‌خوایم چی کار بکنیم. 12 تا گام اجرایی تعیین کردیم برای اجرای پزشکی خانواده در کشور. خب. برای استقرار این با توجه به منابعی که به ما اختصاص میدن، گام‌ها رو میتونیم سریع یا کند پیش ببریم با توجه به منابعی که اختصاص میدن، به طوری که این گام‌ها میتونه ظرف 4 تا 5 سال کاملا مستقر بشه در سطح کشور. و اگرم بودجه لازم در اختیار ما نذارن، خب ممکنه این طولانی تر بشه. این طولانی شدنش خیلی به نفع حوزه سلامت کشور نیست به طور کلی، حتی از نظر اقتصاد سلامت.
درست.
ما اعتقاد داریم که قطعا پیشگیری مقدمه بر درمان، و ما اگر تو حوزه پیشگیری و مراقبت‌های اولیه و پزشکی خانواده و نظام ارجاع هر سرمایه گذاری بکنیم، مطمئن باشید ده ها برابر صرفه‌جویی خواهد شد در حوزه درمان. بنابراین اگر به این بخش توجه ویژه‌ای بشه، البته توجه شده، ولی خب انتظاری که وجود داریم که توجه ویژه بشه به حوزه بهداشت.
درسته.
از نظر اعتبارات و تامین اعتبارات این اتفاق اگه بیفته، قطعا ما چشم‌انداز بسیار خوبی پیش رومون داریم. الان چیزی که من میتونم خیلی شفاف بگم اینه که ما بر اساس تجاربی که در خود کشور وجود داشته و تجاربی که در سطح دنیا وجود داره برای اجرای سیستم های مختلف نظام اجرای پزشکی خانواده، از همه اینا استفاده کردیم و مدل بومی خودمون رو طراحی کردیم. 12 گام اجرایی داره، کاملا برای ما شفاف و روشنه، زمان برنیش هم مشخصه، ولی خب حتما نیاز به اعتبار داره. علارغم این موضوع حالا کمبود اعتبارات هست، ولی ما مصممیم که اینو حتما اجرا بکنیم، ولی خب ممکنه یه خورده سال اول ممکنه یه خورده کنتر بریم، ولی تامین اعتبار که بشه قطعا میتونه این کار محقق بشه.
دفت.
اما یکی از ویژگی‌های مهم این طراحی اینه که هر گامی که اجرا بشه خودش به خودی خود اون گام یک خروجی مشخص داره. یعنی به عبارت دیگه اگه گام اول و دوم و سوم ما اجرا بکنیم، این نیست که مثل یک ساختمان نیمه تمام باشه، نه، هر کدومش یک خروجی مشخص خواهد داشت، یعنی هر کدومش یک قدم رو به جلو هست. و اگه 12 گام انشالله بتونیم جلو ببریم، خب اون یک مدل ایدئال خواهد بود که میتونه اون اهداف ما رو پوشش بده.
این 12 گام تا چه سالی باید اجرایی بشه؟ زمان بندیش مشخص شده؟
بله، زمان بندیش که ما انجام دادیم، ما این زمان بندی اگر تامین اعتبار میشد، ما تا سال 1400 ما کاملا میتونستیم اینو مستقر بکنیم.
درسته.
اگر با توجه به حالا تامین اعتباری که بتونه به اصطلاح صورت بگیره، حالا ممکنه بالاخره دو سال اوورتر بره، ولی اگه تامین اعتبار دقیق‌تری صورت میگرفت، میتونه حتی این زمان کوتاه‌تر هم بشه. و بستگی داره که به آینده به چه صورت میتونیم جلو بریم. ولی خب من تاکید میکنم که واقعا یکی از مهمترین راه برون رفت ما از مسائلی که تو حوزه اقتصاد سلامت و مشکلاتی که الان ما داریم هست، توجه به این بخشه.
درسته.
یعنی به پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، این ستا میتونه ستا ستون اصلی و ستا به اصطلاح کور اصلی باشه برای مدیریت حوزه سلامت.
درسته.
با توجه به توانمندی‌هایی که الان وجود داره، ما اینا به اصطلاح ستونه اصلیه، ولی خب بحث نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی، در کنار این ما داریم موازی کارهای دیگه هم انجام میدیم. اونجور که مطلع هستید، ما الان تربیت متخصصین پزشکی خانواده رو داره، دستور کار داریم که با امید خدا اولین گروه اینا، این عزیزان، شهریور امسال فارغ التحصیل میشن.
بله.
یعنی ما برای اولین بار فارغ التحصیل پزشکی خانواده رو خواهیم داشت و به تدریج اینا اضافه خواهند شد و ما دیگه میتونیم کارها رو در سطح تخصصی و توسط نیروی آموزش دیده انجام بدیم. مراقبین سلامت ما با برنامه‌های بسیار مفصلی براشون دوباره پیش‌بینی کردیم که اینا بازآموزی‌های مجدد و آموزش‌های سالانه داشته باشن و بتونن ارتقا بگیرن و بتونن خدمات با کیفیت‌تری ارائه بکنن. اینا هم کارهای جانبی که در کنار این برنامه داریم.
درست آقای دکتر، این موضوع پرونده الکترونیک سلامت مطرح کردین، چند سال هی میگن که دارن اجرا میشن، خب ولی خودتون یه بار گفتین که ما اصلا پرونده الکترونیک سلامت نداریم. الان دو تا بحثه، یکی چرا تا الان این پرونده اجرا موانعش چی بوده و بالاخره تکلیفش کی مشخص میشه؟
درست، ببینین خیلی نکته خوبیه. ما پرونده الکترونیک، ما اول تعریفی که تو دنیا وجود داره در اون پرونده الکترونیک یک تعریف بسیار کاملیه، یعنی که تمام وقایع سلامت یک فرد از قبل از تولد تا زمان مرگ باید درش ثبت بشه. اگر با این تعریف بخوایم به پرونده الکترونیک نگاه بکنیم، معنیش اینه که هر فردی که به هر جا مراجعه میکنه، یعنی به بخش خصوصی، بخش دولتی، مرکز بهداشت، بیمارستان، آزمایشگاه، رادیولوژی، هر جا خدمت میگیره باید در اون فایل و اون پرونده ثبت بشه.
بله.
نه اینکه ما الان پرونده، وضعیت پرونده الکترونیکی که ما داریم شامل سامانه های متعددی هست. مثلا سامانه یک پارچه بهداشت که حالا معروف شده به سیب یا سینا یا ناب.
بله.
ما این سامانمون الان کامله از نظر ما، ولی این اسمش پرونده نیست. دوست. این یک سامانه الکترونیکه که افراد درش رجیستر شدن، ثبت نام کردن و هر کسی هم میاد خدمت میگیره در اون ثبت میشه، ولی این یادون باشه فقط اطلاعات بهداشتش درش ثبته.
بله.
ولی ایشون که میره تو بیمارستان اون اطلاعات نمیاد تو این پرونده بشینه. اون اطلاعات کجا میشینه؟ تو یه سامانه تو بیمارستان داریم به اسم HIS.
بله.
تو اونجا میشینه، یعنی اون بیمارستان هم برای خودش یه سامانه داره. خیلی از داروخونه ها، آزمایشگاه، اونا هم برای خودشون سامانه دارن. بخش خصوصی اصولا به این سامانه اصلا دسترسی نداره و اصلا وصل نیست. بنابراین با یه دیدی که به اسم پرونده الکترونیک نگاه بکنیم، از بالا میبینیم که ما سامانه های متعددی داریم.
بله.
ولی فرگمنتیده، یعنی اصلا به هم وصل نیست، جدا جداست، مثل جزایر از هم جداییه. اینا باید بیان به هم دیگه وصل بشن. خب ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ ما تو قسمت سطح یک، سطح بهداشت.
بله.
خب انصافا تلاش خیلی زیادی صورت گرفته. یعنی الان بیش از 1 میلیارد ریکورد خدمت ما ثبت کردیم تو سامانه.
تو چه بازه زمانی؟
از تقریبا سال 94 دیگه بگیم به این ور، اواخر 94 به این ور 1 میلیارد خورده خدمت ثبت شده برای افراد.
درست.
چون هر فردی که مراجعه میکنه به طور متوسط 15 تا خدمت میگیره. به طور متوسط.
بله.
خب طی این 2-3 سال این تعداد خدمت ثبت شده. الان یه چیز حدود تقریبا ما 70 حدودن کل سامانه همونو جمع بزنیم، یه چیز حدود تقریبا 72 تا 3 میلیون نفر تو سامانه ما ثبت شدن.
درست.
افراد حدود تقریبا 60-70% اینا حداقل یک بار خدمت گرفتن.
بله.
و ثبت شده. خب این اطلاعات تو سامانه ما وجود داره، ولی آیا اسم این پرونده الکترونیکه؟ خیر، این یه سامانیه که اطلاعات بهداشتی درش ثبته. ما الان داریم تلاش میکنیم و کارام بد نیست، یعنی داره خوب پیش میره انصافا تو حوزه IT، چون این نیاز به همکاری های بین بخشی داره، یعنی از بیمه گرفته تا به اصطلاح خود به اصطلاح وزارت ارتباطات، اداره ثبت احوال، عرضم بزرگ شما بیمارستان ها، سیستم بخش خصوصی، اینا همه باید بیان به هم دیگه وصل بشن. ما الان یه کار خیلی خوبی که داره انجام میشه، حالا اینو انشالله شما مسابقه تخصصی با آیتی انجام بدید اتون اطلاعات بهتری میدم بهتون تو این زمینه. مثلا الان دارن یه کار خیلی خوبی شروع شده، فوق‌العاده است این کار، اسمش هم هست به اصطلاح استحقاق درمان. یعنی یک فرد که مراجعه میکنه، یعنی کم کم داریم میریم به سمتی که شما با یک کد ملی فقط مراجعه کنی کافیه، یعنی شما شاید نیاز به دفترچه هم نباشه در آینده. اینو باید به اون سمت واقعا پیش بریم. این کار پیچیده یه زمان بره. اما یه نکته هم من توی این زمینه بگم
دکتر، قبل از اینکه یه نکته اضافه کنین، چرا این سامانه ها هنوز به هم وصل نشدن؟
ببین این کار اول از نظر تکنیکی کار واقعا پیچیده و فنیه و کار زیادی میطلبه. این یک، شما نگاه کنید اینکه شما بخش خصوصی رو قانع کنید و وادار بکنید که از حتما اطلاعات افراد رو وارد سامانه بکنه، اینا بالاخره هم باید اینا ریساختش آماده باشه، هم انگیزش آماده باشه، هم الزامش.
درست.
خوشبختانه الزامش از نظر من تو برنامه ششم صراحتا اومده که حتما باید از این طریق باشه در طی زمان برنامه ششم. بنابراین الزامش وجود داره، اون انگیزه هم باید ما ایجاد بکنیم. مثلا بیمه ها میتونن قوانینی وضع بکنن که مثلا میگم که بخش خصوصی مطبا اگر از طریق سامانه مثلا اطلاعاتشون رو بتونن ارسال کنن، اونا مثلا پرداختی براشون داشته باشن. یعنی یک الزام اینجوری که اونا وادار بشن این کار رو انجام بدن. با داروخونه ها، با آزمایشگاه ها، با رادیولوژی ها، مراکزی که وجود دارن، مثلا داروخونه ها و آزمایشگاه ها معمولا خودشون این سیستم های داخل دارن، سیستم های مختلف. با اینا شاید راحت تره، یعنی اولویت اول باشن که اینا وصل بشن به سیستم. میشه واقعا این کار کرد. الان واقعا خیلی عزم جدی وجود داره تو این کار، ولی خب باید بپذیریم که کار زمان بریه. اما یه نکته من پرانتز بگم، من بارا تو مصاحبه خود من گفتم مهمترین کاری که میخواد اتفاق بیفته همین کار هست. یعنی این پرونده الکترونیک، در بستر پرونده الکترونیک خیلی از کنترل ها میشه انجام داد، جلو خیلی از خطاها رو میشه گرفت، با جلو خیلی از خدمات تکراری رو میشه گرفت، جلو خیلی از نیازهای القایی رو میشه گرفت. اما یادمون باشه دنیا این تجربه رو کرده، دنیا پزشکی خانواده و حتی نظام ارجاع رو انجام داده، ولی بدون پرونده الکترونیک، یعنی با سیستم کاغذی انجام داده ولی سیستم رو جلو برده.
بله.
خود انگلیس که حالا پیش رو بود تا 10 سال پرونده الکترونیکش عقب بود. من نمیگم ما باید همون تجربه رو جلو بریم، خب دنیا جلو رفته، ما باید از تجربات دیگران استفاده بکنیم، ولی من میخوام اینو بگم که برای انجام کار درسته خیلی خوبه، خیلی تسهیل میکنه و باید هم باشه، من مونا اولت اول هم میشه اینو میگم، ولی این نمیتونه مانع این باشه که ما پزشک خانواده رو اجرا کنیم.
درسته.
نمیتونه مانع این باشه که در آینده ما نظام ارجاع رو پیش ببریم. به این دلیل ما اون 12 تا گامی که تعریف کردیم تو بحث پزشک خانواده نظام ارجاع، که انشاءالله توی زمانی مفصل‌تر اگه حضوری هم باشه شاید بهتره
انشاءالله،
من اینو توضیح خواهم داد. تو اینا کاملا پیش بینی کردیم که با همون مرور زمانی که داریم جلو میریم که پرونده داره کامل میشه، پزشک خانواده هم کامل باید بشه، نظام ارجاع باید انجام بشه و نهایتا یعنی موازی جلو بریم. اینجوری منتظر نمونیم این تموم بشه بعد اون بعد اون، میتونیم موازی جلو بریم و ظرف 4-5 سال واقعا شدنیه.
درست.
اگه اعتبارش تامین بشه و از اراده قوی هم که وجود داشته باشه که داره، انشالله این کار بتونه انجام
بشه. توی برنامه شما توسعه قرار بودش که تا آخر سال 97 این بحث پزشکی خانواده به نتیجه برسه. حالا با توجه به این بودجه که گفتیم، فکر میکنین اصلا امکانش هست یا نیست؟
حالا با توجه این بودجه که ببین، تو پایان سال 97 پایان سال دوم برنامه ششم،
درست،
الزام این بود که سیستم ما تو سطح 1 قابلیت اجرای نظام ارجاع رو داشته باشه. این عین صراحت قانونه.
بله.
این اتفاق ما از نظر زیرساخت الکترونیک، این که سطح 1 سطح بهداشت باشه، قادر باشه از طریق سیستم بیمار رو بتونه ارجاع بده به سطح بالاتر، تا پایان سال 97 شدنیه. این اعتباری که گذاشتن ما رو الان واقعا دچار چالش جدی کرده. ما یک تو احکام دائمی قانون برنامه ششم داریم که یکی از وظایف ما برون سفاری خدمات بخش خصوصیه.
بله.
ما در همین راستا خب ما الان یه چیز حدود 22,000 مراقب سلامت داریم تو سطح کشور.
درست.
حدود 1400 کارشناس تغذیه، 1600 کارشناس بهداشت روان جذب کردیم از طریق برون سفاری، دقیقا بر اساس قانون برنامه.
درست.
ولی خب یک باره موقعی که بودجه نصف میشه ما نمیتونیم پول اینا رو بدیم و این دقیقا منافات پیدا میکنه با اجرای اون قانون. یعنی ما از اون طرف میگیم قانون اجرا بکنیم که بسیار هم عالیه به نظر من این برون سفاری، ولی از اون طرف شما با اعتراض مراقبین مواجه میشی. بالاخره ما اولین تخصیصمون تو مرداد ماه سال 96 دادن. در نظر بگید مراقب سلامتی که 5 ماه کار کرده، اولین تخصیصی که به ما دادن برج 5 بوده. خب ما اینا رو بعدی از منابع داخلی میدادیم، دیر میدادیم، خب اصلا نارضایتی میشه. اگه قرار برون سفاری بشه بودجه باید تضمین باشه. اصولا برای انجام هر برنامه بزرگی در سطح ملی پیش شرطش به الزام اصلیش منابع پایداره. از منبع پایدار باشه روش بتونی حساب بکنی. شما کار ما خدماتیه، ما 23,000 نفر جذب میکنیم، بعد نتونیم بهشون حقوق بدیم، نتونیم بهشون پرداختی داشته باشیم، خود انگیزه کار ندارن. اینه که به صورت من فکر میکنم که با این بودجه‌ای که پیش بینی کردن بازم قولایی دادن که حالا یه جوری دیگه به ما کمک کنن که امیدوارم این قولا عملی بشه و ما بتونیم هرچی سریع‌تر. واقعا ما بسیار مشتاقیم و بسیار مصممیم که برنامه رو اجرا بکنیم و نباید واقعا به خاطر این بودجه ما رو زمین بذارن.
درست. برنامه جدیدی تو پایگاه و مرکز بهداشت میخواین اجرا کنین که این کمبود منابع مالی مانع از این برنامه بشه تا تو حوزه غیر واگیر یا واگیر؟
بله ببینید، ما اول اینجوری بگم، ما اگر میخوایم پوشش همگانی ایجاد بکنیم در سطح شهرها به ویژه، ما به ازای هر 2500 تا 3000 نفر یک مراقب سلامت باید به کار بگیریم.
درست.
اگر ما هم پوشش همگانی بدیم، خب اگر شما فرض بکنید بودجه ما نصف بشه قطعا جمعیت تحت پوشش ما هم نصف میشه. یعنی ما پوششمون کم میشه خود به خود. یعنی ما به جایی که الان جمعیت شهری ما فرض بکنید 52 میلیونه، ما به جایی که 52 میلیون پوشش بدیم، خب اگه بودجه نداشته باشیم مجبوریم 30 میلیون پوشش بدیم، خود به خود 20 میلیون تحت پوشش قرار نمیگیرن. بنابراین خیلی خیلی ارتباط مستقیمی داره به اعتباری که ما میدن. ما دقیقا پولی که میدن بین سرانه، بین مردم ساکن شهر باید تقسیم بکنیم.
درست.
و یه حد اقلی از اون حد اقل هم که نمیشه باید پایین تر، مجبوریم پوششو کمتر بکنیم. یه نکته. من یه نکته هم حالا هنوز رونمایی نکردیم ولی من به شما بگم خوشحال میشین.
اینه
ما برای اولین بار هنوز رونمایی نکردیم، ما گفتیم تو هفته سلامتی کارو بکنیم، ولی حالا ما یکی از دغدغه‌های اصلی من این بود که اطلاعاتی که وارد سیستم میشه، آیا این اطلاعات واقعا اطلاعات درستیه وارد میشه؟ چون بالاخره تو سیستم الان شما گفتم 1 میلیارد خورده خدمت وارد شده.
بله.
آیا این خدماتی که وارد شده خدمات درستی هست؟ آیا خدماتی که وارد شده فردی که خدمت گرفته رضایت داره، رضایت نداره، به چه صورت هست؟
بله.
حالا من یه خواهشی هم که از خودتون دارم، اگر یه جایی یکی از مراکز بهداشتی ریجستر هستید یا بالاخره ثبت نام کردید تو یک مرکز بهداشت، حضور پیدا کنید، یه خدمت بگیرید. اینو خیلی عینی‌تر می‌بینید. به معنی که خدمت می‌گیرید پاتون رو بذارید بیرون از مرکز ما، یک پیامک براتون میاد. یه پیامک میاد که میگه که یه سلام علیکی باتون میکنه، بعد نوشته که شما توسط خانم فلان خدمت گرفتید. خانمی که شما خدمت داده، اگر رضایت دارید عدد 1، اگر ندارید عدد 2، و اگر اصلا خدمتی دریافت نکردید عدد 3 رو بفرستید.
یعنی یه جور نظرسنجی میکنه.
نظرسنجی. بعد خیلی جالبه، ما این کار رو از 27 اسفند
بله
سفت اسفند را انداختیم، ظرف 6 ساعت اول 200,000 خدمت ارائه شده بود. که این 200,000 تا خیلی جالبه، یعنی فراتر از انتظار ما. من آخرین آمار رو دیشب به شما بگم، 1,420,000 خدمت ارائه شده بود ظرف این حالا 22-23 روز مثلا.
بله.
و تازه تعطیلات هم بوده اینا. و پیامک رفته و جالبه 340,000 تا فیدبک ما گرفتیم.
درست.
خیلی بالاتر از انتظار ما بود. 340,000 پیامک ما فیدبک گرفتیم که مردم پاسخ داده بودن، یعنی یا 1 یا 2 یا 3 رو فرستادن.
درست.
و دقیقا توش میزان رضایت مشخصه، میزان نارضایتی مشخصه، مثلا اگه خدمت نگرفتن هم مشخصه. ما حالا درسته تو این تازه شروع کردیم این کارو، ولی خب یه کار خیلی جدیده تو این وسعت تو کشور، خیلی به اصطلاح نمود داره. ما از حالا 93% حالا رضایت بود، من گفتم اصلا کاری به رضایت ها نداشته باشی، برید رو اون قسمتی که مردم عدد 2 یا 3 رو فرستادن. یعنی مثلا 4%، 5% مثلا عدد 2 رو فرستادن، یعنی عدم رضایت. بعد جالبه این سامان جوریه که تو همون سامان رو تعریف کردیم، سامان جوریه که شما میتونید برید تا سد خونه بهداشت و اون فردی که به شما خدمت ارائه کرده میشه بشناسیم که از کی شما رضایت دارید و نارضایتی هست. پایان هر ماه هم یک کارنامه صادر میشه برای اون فردی که خدمت ارائه کرده. مثلا میگه آقای دکتر فلانی یا خانم فلان مراقب سلامت، مثلا شما تو ماه گذشته 200 خدمت دادید، از این 200 خدمت 100 نفر بازخورد دادن، از این 100 نفر 98 تا راضی بودن، یکی ناراضی بود، یکی مثلا میگفت اصلا به من خدمت نداده، یه همین چیزی. بعد اون اختلافا رو، یعنی اونجایی که نارضایتی وجود داره، عدم ثبت وجود داره رو رئیس شبکه همون شهرستان کوچیک میتونه مستقیم پیگیری بکنه.
درست.
که علت چی بوده، چرا ناراضی بوده و غیره. این یه کار جدیدیه در راسته حقوق شهروندی که مردم نظارت کنن بر ما.
درسته.
ما همیشه میگیم که حالا مردم باید، یعنی نه، این دیگه مستقیم از طرف مردم داره. به این باعث میشه که شاید کارکنان ما، پرسنل ما هم بالاخره باعث بشه که حالا خودشون میتونن ارزیابی بکنن و اونها هم که خوبن تشویق بشن، اونها هم که حالا مشکلی دارن میتونن خودشون اصلاح بکنن. این هم یکی از کارهای جدیدیه که خیلی تازه هست دیگه، امروز من پرزنتش کردم تو شورای معاونین نوبشای وزیر. امروز این کار خیلی مورد استقبال واقع شده. من فکر می‌کنم آینده ما می‌خوام این کاری که بکنیم آینده از این طریق پیام‌های اختصاصی بفرستیم.
درست.
مثلا ما خانم‌های بارداری که پرخطرن رو شناسایی می‌کنیم.
بله.
برای اونا دقیقاً می‌تونیم براشون پیام بفرستیم، پیام‌های بهداشتی و حتی هشدار که مثلا شما هفته آینده مثلا حتما باید مراجعه کنی به متخصص یا به مرکز بهداشت. یه یادآوری باشه. یعنی یکی از خدمات جدیدیه که ما داریم اضافه میکنیم.
درسته. بعد به اون خدمات روتین مراکز مثل سلامت نه. روان و تغذیه اینو قصد ندارین خدمت جدیدی اضافه کنین؟
نه. در همین حد میمونه. آره نه، من فکر میکنم الان ما به اندازه کافی خدمات و گسترش دادیم. اما اولویت من تو این دوره عمق بخشی و کیفیت بخشی به خدماته.
درست.
این خیلی بهتر از اینه که ما خدمات همینجوری بی‌رویه اضافه بکنیم.
بله.
ولی توجه به کیفیت نکنیم.
درست.
کار اصلی ما اینه که ما بتونیم عمق ببخشیم به خدماتمون، به سراینده کاریمون، کیفیت رو ببریم بالاتر، آسیب شناسی بکنیم، نیازهای مردم رو دقیق‌تر بشناسیم و بتونیم با شاخص صحبت بکنیم که اینو باید دقیقاً کمی بکنیم و بتونیم اندازش بگیریم. خدمات دیگه نه، ما یکی از برنامه‌های اصلی که انشالله داریم دنبال میکنیم تو این دوره
بله.
اینه که بتونیم 2 تا واکسن اضافه بکنیم. این یکی از کارهای میتونه درخشانی باشه که ما تو این دوره میتونیم انجام بدیم. یکی واکسن پونوموکوک همون زاتوریه هست، یکی هم واکسن روتا هست، روتا ویروس. روتا ویروس باعث درصد بالایی از اسهال میشه، بیویژه در کودکان، و درصد بالایی از بستری کودکان به خاطر اسهال ناشی از روتا ویروسه.
درست.
و خیلی از ذات ریام ناشی از پنوموکوکه. بنابراین این دوتا واکسن اگه ما بتونیم وارد بکنیم، یعنی مثل وارد چرخی واکسیناسیون کشور بکنیم، این یک از کار فوق‌العاده ای که داریم روش برنامه ریزی.
بسیار. بعد تو شهرهای مرزی هم برنامه به همون روال سابق ادامه داره یا خدمت جدیدی میخواین برای قربالگری بیماری ها داشته باشیم؟
آه، خیلی سوال خوبی. ما یکی از برنامه های موفقی که واقعا باعث افتخار کشور ماست، علارغم اینکه ما در همسایگی دو تا کشور افغانستان پاکستان هستیم که کانون مالاریا و سل هست،
بله،
کشور ما از این نظر که شاخصه ممتاز منطقه رو داره و اکثر موارد بروز سل و مالاریا در کشور ما ناشی از ورود در اتباع خارجی به داخل کشور هستن، عمدتاً از این دو تا کشور. یکی از برنامه‌ای که تو این دوره ما به طور جدی داریم روش کار میکنیم به ویژه رو بحث بیماری مالاریا و سل و اچ‌آی‌وی هست تو مناطق مرزی، به ویژه در شرق کشور. ما بیماریابی فعال در دستور کار داریم که به صورت فعال بریم بیماریابی بکنیم که قبل از بالاخره انتشار بتونیم اینا رو در کانون پیدا بکنیم و همونجا بتونیم پیشگیری و درمان انجام بدیم. این کار خیلی سختی هست ولی خب مطمئنیم که شدنیه و امسال این برنامه جدیدمون هست تو بحث بیماریابی. در ارتباط با بیماری‌های غیرواگیر هم ما تقریبا داریم در سطح کل کشور هر دانشگاه فعلا یکی از شهرهای حدود مثلا 50,000 نفر یا 70,000 نفر رو داریم به عنوان پایلوت انتخاب میکنیم در ارتباط با غربالگری بیماری سرطان روده، سرطان دهانه رحم و سرطان سینه. این سه تا سرطان رو داریم غربالگری میکنیم به اضافه کنترل بیماری دیابت، فشار خون و عوامل خطر بیماری قلب و عروقی. اینا هم جز بسته اسکرینینگ در حد بیماری همون هست که تحت قالب حالا معروف شده ایراپن، عنوان برنامه ایراپن، این هم جز دستور کارمونه که تو این دوره و از امسال طور جدی نو شروع میکنم.
بسیار. آی دکتر من دو تا سوال دیگه ازتون بپرسم، خیلی وقتتون نمیگم. اینکه گفتین تو مرزهای غربی نگرانی خاصی از نظر بیماری واگیرون رو ندارین؟
به غرب غربی کشور چرا؟ حتما داریم. اتفاقا من از همینجا بگم در ارتباط با نگرانی ما میخوام عنوان بکنم در مورد کرمانشاه و سرپل ذهاب در ارتباط با بحث مثلا زلزله. واقعا الان میدونید که فصل هوا داره گرم میشه، الان سرپل ذهاب داره درجهش میره بالای 40 درجه. واقعا من بسیار نگرانم در ارتباط با شیوع بیماری مثل وبا و سالک. این نگرانی هم از این جهتی که اونجوری که بالاخره الارم که حالا خیلی هم زحمت کشیده شده و اینا، ولی بالاخره درسته زلزله قابل پیشبینی نیست ولی بیماری قابل پیشبینیه از نظر من، وبا قابل پیشبینیه، سالک قابل پیشبینیه. با این شرایطی که الان وجود داره، با این فاضل آبایی که وجود داره، با اون وضعیت اسکانی که الان مردم دارن، واقعا این خطر اپیدمی وبا سالک واقعا خیلی جدیه. ما هم خیلی تلاش کردیم و تو همین شرایط تیمای متعددی اعزام کردیم، دانشگاه علوم پزشکی اونجا، شبکه بهداشت، وزارت بهداشت درمان، همه رفتن و مرتبا دارن کار میکنن، سمپاشی دارن انجام میدن، آموزش‌های مداوم داره صورت میگیره، کارشناسی متعدد حضور دارن، اتفاقات خوبی هم افتاده. اما این دوتا موضوع دوتا موضوع جدیه، اینا اضافه بکنید به اونجا شانس اخرب گزیدگی مار گزیدگی هم بالاست. یعنی این سه تا موضوع بسیار جدیه و بهش اضافه بکنید ایمنی و سلامت آب، این چهارتا واقعا خیلی خیلی هشدار دهنده و ما باید حتما بهش خیلی جدی توجه بکنیم و واقعا هم از دست وزارت بهداشت به تنهایی هم کاری برنمیاد. یعنی ما میتونیم بریم اونجا آموزش بدیم، توصیه بکنیم، سمپاشی بکنیم کارو، ولی اینا موقته. بعد فاضلاب حل بشه قضیهش، بعد اسکان قضیهش حل بشه. کسی که تو این گرما که نمیتونه تو کانکت زندگی کنه که، مجبور بیاد تو چادر. تو چادر که بیاد شانس اخربگزیدگی، مارگزیدگی و اصلا ایمنیش بیاد پایین، شانس اینا میره بالاتر. و خود به خود این مشکل ممکنه اتفاق بیفته. از طرف دیگه بالاخره اگه یه اپیدمی زیادی اتفاق بیفته، از اون طرف فشار میاره رو بیمارستان. ظرفیت بیمارستان ها اینقدر نیست که ما بتونیم این اپیدمی های بزرگ رو جمع بکنیم. بنابراین استدای عاجزانه که ما داریم اینه، واقعا باید همه دست به کار بشن، خیلی جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم این قضیه رو. الان فصل گرما داره میاد دیگه، شوخی نداره. یعنی واقعا یه بیماری بیاد دیگه واقعا نمیشه جمعش بکنی قضیه رو.
درسته.
اینه که این موضوع خیلی مهمه. این موضوعی که در ارتباط با بیماری های واگیر حالا
دکتر همینجا در ادامه کرمانشاه یه سوال پرسم. خدمات خود معاونت بهداشت تو حوزه بهداشت محیط و سلامت روان و بیماری های غیر واگیر همچنان ادامه داره تو
محیط؟ همچنان ادامه داره. ما بهداشت روان رو از زمان وقوع زلزله به مدت 6 ماه پیش بینی کردیم. کارشناسا حضور دارن، دارن کارا رو انجام میشه.
بله.
و مرتبا هم تیم داره اعزام میشه اونجا. در ارتباط با بهداشت محیط یعنی واقعا همکارای ما اونجا دارن، الارم که خودشونم عمدتاً خودشونم جز افراد آسیب دیده هستن، ولی واقعا دارن جانفشانی میکنن.
بله.
آمار بسیار بالایی از میزان سمپاشی، کلورزنی و آموزش، جلسات متعددی که با مسئولین برگزار کردن. حالا انصافا مسئولین استانم همکاری میکنن، ولی خب شاید من اینجور بگم یک عزم بزرگتر و یک همت بالاتری میطلبه که همه به صورت ملی با هم وارد بشن کار رو انجام بدن.
درست. خب اون بحث بیماری غرب کشور هم داشتی مطرح میکردی، نگرانی؟
بله بله. در مورد غرب کشورم که من در اون شرق کشور صحبت کردم.
بله.
همین موضوع در مورد غرب کشورم صادقه بعضی از جاهاش. بنابراین همه این که ما میگیم مثلا در ارتباط با بیماری تی بی یا سل یا مالاریا برای همه کشور هست، ولی یه جایی که کانون خاصی وجود داره اونجا رو ما ویژه‌تر نگاه میکنیم. مثلا ما تو هم کرمانشاه خیلی جالبه، من این آمار رو به شما بگم.
بفهم.
آنفولانزا که خب خیلی افراد رو مبتلا کرد تو این فصل سرما و اینا که بود، ما به خاطر زلزله که کرمانشاه آمد یعنی تجربه جالبی بود. ما همه افرادی که تو کرمانشاه بود و واکسیناسیون کردیم در صورت آنفولانزا و خیلی جالب بود این آمار، یه تجربه خیلی خوبم بود. کمترین میزان بیماری آنفولانزا مربوط به بستری کشور تو کرمانشاه اتفاق افتاد به خاطر این پیشگیری که صورت گرفت.
بله.
علارغم این مشکلاتی که تو کرمانشاه بوده تا حالا، الان حتی یک مورد اپیدمی ما نداشتیم تو کرمانشاه، حتی یک مورد. اینا نتیجه اون کار بهداشت محیط و مبارزه با بیماری ها و سایر عزیزانی که دارن زحمت میکشن، ولی این کار دیگه در حد بالای خودش رسیدیم. دیگه گرما هم که بخواد اضافه بشه اینا ممکنه از قدرت ما دیگه فراتر بره و خدای نکرده اپیدمی ایجاد بشه، خب خیلی مشکل ایجاد خواهد کرد.
درسته. خیلی متشکرم دکتر.
نکته
ای هست که خودتون بخواید مطرح کنید من فراموش کرده باشم؟
نه نه ممنون، من تشکر میکنم. امیدوارم که بالاخره این همت وجود داشته باشه. یه شعار خیلی خوب سازمان جهانی داره، میگه که health for all, all for health.
درست.
یعنی میگه همه برای سلامت و سلامت برای همه. یعنی من فکر میکنم این معنیش اینه که اول سلامتی حق همه افراده، این یه قسمت. قسمت دوم شعار اینه، میگه هر همه هر کاری میخوان بکنن، هر مسئولیتی داشته باشن، هر جا هستن، اولویت ذهنیشون سلامت باشه. یعنی هر مسئولی هر جا داره کار میکنه، تو هر اداره ای داره کار میکنه، هر تصمیمی میخواد بگیره، ساختمون میخواد بسازه، هر چیزی میخواد بسازه، حتما فکر سلامت هم باشه. یعنی اون طراحیش تزینش رو سلامت حتما باشه. اگر این شعار واقعا محقق بشه که حق کشور ما هست، ان شاء الله خیلی وضعیتمون بهتر از این خواهد بود.
ان شاء